از گروه جوان و دانش رادیو جوان
پیچه
هر کسی تو زندگی دوست داره یه جاهای بپیچه
پیچه
امیدوارم همیشه پیچ پیچکی بپیچی پیچک با پیچک بپیچی خانم ها آقایان پیچک شروع شد به نام خداوند بخشنده مهربان سلام.
امیدوارم در این روز جمعه حالتون خوب
خوبی هاتون برقرار
قرارتون سر پیش دوستی باشه.
اینجا پیچکه.
در پیچک امروز
اخبار علمی میدانیم
آمدنش بهره چه بود
میدانیم در مصاحبه کاری چه گذشت
و بیشتر میدانیم. نخستین بطری خود تمیز شونده جهان در 1 دقیقه 99% باکتری ها را نابود می کند.
این زمان تازه داشتیم با این قیمت ها بود زندگی دکتری می کردیم.
ما باکتری ها آرزو داشتیم جز اون 1% بودیم. خوب
ما یه نمون خوبه، ما همون 1% باکتریم. ما جن خوبایی.
این اختراع واسه من خوب بود.
ببخشید شما؟
من موسینوسوام.
آخه بعد اون وقت کی این اختراع واسه شما خوب بود؟
اون وقتی که مد بود توست که کمی زاشن تو بطری. بله
بسنده من که قد نمیده نمیدونم.
بیخوابی باعث منفی نگری می شود. قرص خواب.
تا من هستم بیخوابی چرا؟ منفی گری چرا؟
چند شغله ها
اصلاح می شود. منفی نگری نتیجه بیخوابی نیست، چند شغله بودن نتیجه بیخوابیه. راننده.
والا تا جایی که ما می دونیم بیخوابی باعث تصادف می شود.
ربات کشاورز جای کشاورزان را میگیرد. کشاورزان.
ما که بعض میپاشیم برافت، محصول درو میکنیم برات، بذار بریم.
مدیران.
ربات کارمند کی میاد به بازار؟
سلطان ربات.
ربات خوب خاشین در خدمتم.
ربات صلیبی.
منم رباتم، فقط تو پای یه ورزشکار پاره شدم، نصف قیمت خیرشو ببینی.
و زمین‌های کشاورزی.
کدام ربات کشاورز جامون ویلا ساخت.
آقا در مورد ربات ها چی میدونی؟
ربات خب یه تکنولوژیه که خیلی استفاده گسترده میشه ازش کرد، همین خیلی کارا رو راحت تر میکنه.
خب کجا معمولا استفاده میشه از ربات؟
خب من تو خیلی از جا همون چیزایی که مشکل پیش میاد برای انسان ها، یه سری جا ربات ها میتونه کمک میکنه قاعدتا.
تا حالا استفاده کردید خودتون؟
استفاده کردیم ولی نه
حرفه‌ای.
آره حرفه‌ای نزی.
بس ربات باز حرفه‌ای نیست. داریم ربات باز حرفه‌ای.
بله بله.
مسابقه میره.
بله.
دوست داری چه رباتی با چه هدفی ساخته بشه؟
من از اونجایی که ربات باز حرفه‌ای نیستم زیاد چیزی در مد نظر نیست، ولی خب از اونجایی که اقیانوس زیاد شناخته نشده، دوست دارم مثلا یه رباتی باشه که اونجا رو کشف کنه، میاد
بره کف اقیانوس.
آره یه شناختی داشته باشه،
قشنگ بجوره به قول خیلی هم. سرکار خانم در رابطه با ربات ها چی میدونی؟
خب یه سری وسایل پیشرفته است که کمک میکنه، یه رو اهرام به اصطلاح که کمک میکنه کارا زودتر انجام شه یا به نحو احسنی انجام بشه.
کجا ازش استفاده میشه؟
خب توی خیلی جا، مثلا برای اولا من تو تلویزیون که حالا داشتم میدیدم توی یه سری حالا مسابقات استفاده میشه. حالا بچه ها میرن توی کلاس ربات سازی و مسابقه میدن باهاش و خیلی جاهای دیگه، یا مثلا توی خب ربات ها رو میسازن که کار بشر رو راحت تر بکنن. در
کجا؟ تو صنعت، تو کشاورزی.
خب توی کشاورزی که خب الان تمام چیزایی که ما استفاده میکنیم یعنی ربات میشه گفت هست، ولی خب توی همه صنعت ها به نظر من میشه استفاده کرد.
دوست داری چه رباتی با چه کاربرد خاصی ساخته بشه کارتون راحت کنه؟
من دوست دارم یه رباتی باشه که کلن شبیه انسان باشه، یعنی حتی کارای انسان و کارای خونه یا حتی کارای آدم انجام بده.
ظرفاتونو بشوره.
آره.
غذایی بپزه.
آره.
قرمه سبزی بپزه.
آره. کلن کارا رو انجام بده.
دوره هم قرمه سبزی رو میل
کنه. آره.
آقا در مورد ربات ها چیزی میدونی احیانا یا نه؟
والا من در مورد ربات ها اطلاعات خاصی ندارم ولی علاقه زیادی بهش دارم.
واقعا بعد چرا اطلاعات نرفتی کسب کنی شما که علاقه داری؟
دیگه شرایطش پیش نیومد.
باید چه شرایطی باشه؟
شرایط
خودت باید بخوای دیگه.
تلاش نکردیم.
خب چه کاربردهایی داره که شما که علاقه مندی؟
کاربردهای زیادی داره و توی تکنولوژی اینا خیلی ما کمک میکنه. کارهای روزمره.
بعد دوست داری چه رباتی با چه کاربردی ساخته بشه؟
ربات معلم مثلا، نمیدونم،
آموزش بده.
آره.
کلا اونم برگشت به درس.
آره.
توی برنامه پیچک به سوژه های طنز که برسیم
میپیچیم.
بله، ما تو کنم بیچیم به یه سمت دیگه، به سمت علم و
سوژه های علم و سوژه های علم میپیچیم.
آمدنش
بحر
چی بود؟
اینجاست که اول صف اختراع شد بعد کنکور، یا اول کنکور اومد بعد صف؟ به نظر من که صف اومد تا نظم بیاد، نظم اومد تا صف تکی و چندتایی بیاد. حالا دقت کردین؟ دقت کردین به اینکه صف تکی توی کنکور برعکس بقیه جاها شلوغ‌تر از صف چندتاییه؟ آخه همه رتبه تک رقمی میخواد. بعد از اونجایی که قرار بود کنکور حذف بشه، ممکن بود صفم حذف بشه. برای همین پیش پیش برای جایگزین صف کنکور صفهای دیگر رو تشکیل دادن. صف اشتغال، صف واب، صف مذاکره با سرمربی تیم ملی، صف گوشت و بله دیگه. البته اینم بگم لبنیات و پروتئین از سبد خانوار حذف شد ولی کنکور حذف نشد.
اسم کنکور شما رو یاد چی میندازه؟ خندی؟
آه کنکور.
من بگم جناب.
بدبختی.
آقا.
جا آقا تحت فشار بودن. برای اینکه برسی به این مقصودی.
رسیدی؟
من که بله.
تموم شده.
خیلی ساله. آقا خیلی ساله. آره.
همه کارا رو انجام دادی.
بله بله.
چرا دور از جون یاد بدبختی؟
آقا بدبختی بود. صبح تا شب باید میشستی میخوندی برای اینکه بری امتحان بدی قبول شی، آره وارد دانشگاه بشی، آره وارد دانشگاه نشی. خب خیلی چیز بود، سخت بودی،
یه جورایی تو خلأ بودی.
آره به خدا
میچرخید
یه وضعی اصلا از گشت چیز بگم و آره من زیاد به خودم فشار نمیوردم، اما خب دیدم خیلی دیگه به خودشون فشار میارن.
الان آدم راحتی هست.
آره راحت میگرفتم، اما خب این موقعی با قول معروف تو سرمون هم میزدن تو خونه گفتن بخون
میزدن.
بالاخره مادر بیشتر بوده
تو سر خوردن هم یادت میاد.
آره دیگه.
خاطره خوبی هم داری از کنکور حالا یا بعد؟
من به حضور خب بعدش که قبول شدم خب بهترین خاطره
شیرینی دادی و
آره بابوگ شیرینی چی رفتی شام پیتزا دادیم شیرینی ما رو خالی زیردن.
سرکار خانم اسم کنکور شما رو یاد چی میندازه؟
روزای سخت زندگی.
کیه این روزای سخت زندگی؟
خیلی زود قراره پیش بیاد.
یعنی الان پشت کنکورین؟
پشت کنکورین. آره
سخته؟
بخونی سخت نیست، نخونی سخته.
پس شما نخوندی که سخته الان؟
نه من میخونم.
میخونی؟ پس چرا میگین روزای سخت زندگی؟
استرس زیادی داره واقعا.
پیچک جمعه ها ساعت 16 رادیو جوان.
ماجرای یک استخدام.
مصاحبه کاری.
بفرمایین.
سلام، دنبال یک کار مناسب میگردم. نون و آبدار باشه لطفا.
ببینید چون امسال تعرفه همونو زیاد نکردیم، خدماتمونو دور از چشم مشتری ارزون کردیم. الانم کارامون یا آب دارن یا نون.
خب شما که الان کم فروشیتونو لو دارین که.
آقای محترم، آقای جویای کار توجه نکردین و گفتم دور از چشم مشتری. شما که پشت تلفن منو نمیبینین.
گرفتم. خب حالا کار باشه آبی یا نونی فرقی نمیکنه.
یه کار آبدار داریم که قبلش واسه یه مهندس جوان بوده که روزا 8 ساعت انجامش میداده.
چرا رفت؟ 8 ساعت کار در روز خیلی خوبه.
خب یه کار نوندار واسهش پیدا کردیم، ایشونم رفت.
خب من همین کارو میخوام.
بسیار عالی، شما بلدی آب ببندی به کارت؟
کارت چیزی نیست، به سریال و فیلم سینمایی هم بلدم آب ببندم.
ای وای چقدر حیف شد، قول این کارو به یکی دیگه دادم. البته شما اصلا نگران نباشید، یه کار نوندار واسه تون سراغ دارم.
بنونه باشه که من سیر بزم.
شغل نوندار مثل نابغه؟
نه، اون وقت مغزم و هوا بر میداره، میخوام وقت فرار کنم. نه
نوندار مثل نوکیسه یه تازه به دوران رسیده.
ببخشید این شغله؟
نه این سوال جدوله. شما میدونید چی میشه؟ پنج حرفیه.
خانم من چه میدونم؟ من فقط میدونم باید یه کاری واسه خودم دست و پا کنم.
ای وای راست میگی شما آقای جویای کار بودی، من یادم رفت. ببینید یه کار دیگه هم داریم به اسم نونت نبود، آبت نبود.
آه همین خوبه، همین خوبه. فقط زودتر اسمانو ثبت کنین تا پر نشده.
بله یه لحظه اجازه بدین. خیلی خوب، نام شما با موفقیت به ثبت رسید.
خب حالا بگین کارش چی بود؟
مشاغل کاذب دیگه، از همونه که پدر و مادرتون میگن نونت نبود آبت نبود، کار کردن چی بود؟
خانم درخواست رو پس بگیرید.
وای چه عالی. آه محترم شما استخدام شدیم، باورتون میشه؟ ساعت 1 شب کارتون شروع میشه؟
مگه میخوام برم دوزی که 1 شب با هم بیان سر کار؟ اصلا نخواستم خانم.
آقا شغل کاذب یعنی چی؟
شغل کاذب یعنی این که شغلی باشه که جایی ثبت نشده باشه، کارهای الکی تقریبا.
خودتون تا حالا انجام دادین؟
من تا حالا پیش نیومده. نه
چرا بهش میگن؟
زیاد فکر کنم پیش بیاد.
چرا بهش میگن کاذب؟
از اسمش معلومه دیگه، دروغینه دیگه، کاری که اصلا شغل محسوب نمیشه. یه جوری درآمدای چجوری بگم بهتون، کاذب دیگه اسمش روشه.
درآمدشون خوبه؟
نمیدونم، من تا حالا نبودم، ولی میگن خوبه.
میتونی یه مثال بزنی در مورد شغل کاذب؟
دلالی های ماشین، دلالی، خرید و فروش های الکی،
اینا میشن کاذب.
کاذبه.
چرا به وجود میاد؟ سیگار فروش.
از کمبود شغل دیگه، بیکارن، کار نیست، درآمده خوب نیست، میرن سمت اینجور کارا.
شغل کاذب یعنی شغلی که فکر میکنم درآمد خاصی توش وجود نداشته باشه و به عنوان شغل اصلی آدم محسوب نشه و نشه روش زیاد حساب کرد.
خانم بعضی از شغل کاذب کلی درآمد دارن.
خب پس دیگه نمیشه گفت بهش کاذب، میشه گفت شغل اصلی دیگه.
یعنی شغل کاذب بعد تو چه مواردی معمولا؟
فکر کنم مثلا وقتی که آدم تایم خالی داره بخواد یه شغل دومی واسه خودش قرار بده که فقط بتونه بیشتر روی اون تایمش بگذره حساب کنه تا موارد مالیش، فکر کنم بشه گفت به شغل کاذب.
بعضی شغل کاذب رو به عنوان شغل اصلی میدونن، نظرتون چیه؟
بعضی شغل کاذب رو خب باید جا به جا کنه. خب این اسم رو آدم میشه عوض کرد و کلمات میشه بازی کرد.
میشه؟
بله میشه.
فکرم اشتباه فکر میکنین.
حالا من که فعلا یه شغل بیشتر ندارم، اینم به عنوان شغل اصلی حساب میکنم، شغل کاذبی ندارم.
شغل کاذب ممکنه شغلی باشه که حالا عرف جامعه نپذیرش،
اونم میشه بهش
گفت که سیگار میفروشه، دست فروشه.
دقیقاً. خب پس اینم یه تعریف جدید دیگه میشه گفت.
درآمدشون خوبه؟
فکر کنم خیلی بالا باشه. پس میتونم به شغل کاذب فکر کنم.
میشه شغل اصلی.
آره دیگه اینجوری بخوام حساب کنم میشه شغل اصلی.
آقا شغل کاذب میدونی یعنی چی؟
شغل کاذب ماهیتاً تعریف نشده براش. مثلا بخوای تعریف کنی به عنوان حالا توی طبقه بندی مشاغل بیاد، یا اینکه به قول معروف یه شر داشته باشه، شر شغلی داشته باشه، شر وظیف. فرض بفرمایید دستفروشای کنار خیابون، فرض بفرمایید کسایی که تو مترو هستن این روزا، واقعا حالا
زیاد شده،
خیلی زیاد، خیلی زیاد. اینا هم به علت اینکه تخصص ندارن، افراد متخصص جامعه داشته باشه، دانشگاه‌های ما یکم بر اساس تئوری محور نباشه. من خودم سال 75 وارد دانشگاه شهید بهشتی شدم، تا مرحله حالا بالا هم رفتیم و اینا، توی کار خودمون داریم میبینیم که اکثرا فوق لیسانس و اینا دارن ولی تخصص
بی‌سوادیم.
بی‌سوادیم در واقع.
یعنی اعتقادتونه که اگر دانشگاه برن به سمت دروس عملی و تحصیلات عملی محور باشه یعنی بهتر، درسته؟
زنده باد. حالا منظور من اینه که بیشتر بر اساس نیازهای جامعه ما اون شغل رو تعریف کنیم. فرض بفرمایید یه کشور خارجی مثل ترکیه، صنعت توریسم چقدر قویه، اینا باید بیان دروس اینجوری رو کار کنن. ما الان تو دانشگاهمون حسابداری فول شده، یا خیلی رشته های دیگه، و اون شخصی که به اصطلاح سرمایه نداره میاد با چندر قاضی یه سری چیز تهیه میکنه، کنار خیابون هست، و این چند تا مسئله داره. یکی آلودگی تصویری داره تو شهر ما، دوم اینه که مردم راحت نیستن، و این به نظر من یه مقدار باید پرکتیکال تر کار کنه.
کوچک رو میشنوید از رادیو جوان.
آیا میدانید؟
آیا میدانید؟
آیا میدونید نور خورشید 8.5 دقیقه طول میکشه تا به زمین برسه؟
اون وقت ما میخواییم با ماشین 5 دقیقه از شرق تهران برسیم غرب تهران.
آیا میدونید؟
آیا میدونید یک گاو به طور متوسط سالانه 2300 گالون شیر تولید میکنه؟
و سالانه 2300 گالون آب هم برای قاطی کردن با شیر مصرف میشه.
آیا میدونید؟
آیا میدونید اسکیموها هم از یخچال استفاده میکنن؟
خانم اسکیموی رفته خونه خواهرش اینا تو شاخ آفریقا، دیده اونا یخچال دارن، ایشونم رفته خریده انداخته گوشه ی کلبه ی یخی.
آیا میدونید؟
آیا میدونید که ستاره دریایی فاقد مغزه؟
آها، پس از این به بعد به اونا که بی فکر و بی مغزم بگیم ستاره، یعنی چیز ستاره دریایی که بهشون بر نخوره.
آیا میدونید؟
آیا میدونید کبد انسان در 300 تا 500 روز نو میشود؟
قشن پست سنتمون یکم از کبد یاد میگرفت. خب آیا میدانید یک نوع پشه وجود داره که در ثانیه 1000 بار بال میزنه؟
باور کنید خود من برای پیدا کردن یه شغل مناسب بیشتر از این پشه بال میزنم.
آقا در مورد پشه ها چی میدونی؟
واقعا هیچی راستش بگم.
میدونی در یک ثانیه 1000 تا بال میزنن؟
خیر.
مثلا ستاره دریایی چی؟
نمیدونم.
مغز نداره. خوبه؟
اینم نمیدونستم واقعا.
نور خورشید چقدر طول میکشه به ما برسه؟
اینو میدونستم فراموش کردم.
اصلا نباشه. اونم 8 دقیقه است.
اونم 8 دقیقه. خب
این همه نکته عجیب غریب بهتون گفتیم، چقدر باعث میشه در موردش فکر کنین؟ حالا در مورد این همه نکته که خوب خیلی مثالش زیاده.
خب من آدم پیگیریم، میشنوم، میرم سرچ میکنم.
سرکار خانم، اطلاعات علمیتون چه شکلیه؟ خوبه؟
بستگی داره به چه موضوعی شما بخواید. موضوعی که خیلی دوست دارم آره پیگیری میکنم.
چیا رو معمولا دوست دارید؟
مسائل علمی روانشناسی، یکم در مورد مسائل فیزیک، بعد چون من خودم پژوهشگر نانو بودم در مورد مسائل نانو.
کاری که حالا پس تفکر تو این زمینه براتون مهمه.
آره.
چقدر خوبه که حالا فکر کنیم بررسی کنیم؟
والا میگم هر کسی که به دنبال اون چیزی که علاقه داره دنبالش بره براش لذت بخشه. خب مسلمان لذت بخش آدم بهش فکر میکنه.
تعجب هم میکنین با شنیدن خیلی چیزهایی که جدید و نوعه؟
آره چرا که نه، لذت میبرم، تعجب میکنم.
مثلا پشه ها میدونی چند بار بال میزنن؟
نه نمیدونم.
نمیدونی در یک ثانیه؟
نه
1000 تا.
اوه.
زیاد شد. بعد یا مثلا ستاره دریایی از ساختار بدنش چیزی میدونی؟
نه
مثلا مغز نداره.
اوه.
جالب شد.
آره.
آقا اهل اطلاعات علمی هستی یا نه؟
بله هستیم.
دوست داری؟
خیلی.
یه چیز عجیب غریب که بشنوی چی کار میکنی؟
ذوق زده میشم.
ذوق زده میشی؟ تعجب نمیکنی؟
نه.
ایه چرا؟
دیگه ذوق زده میشیم.
یعنی مثلا الان بفهمی پشه ها در هر ثانیه 1000 تا بال میزنن ذوق زده میشی؟
هم ذوق زده میشی و تعجب میکنم چون
الان شو تعجب.
آره
نور خورشید چقدر طول میکشه که به زمین برسه؟
5 دقیقه کمتر.
برو بالا یه ذره.
10 دقیقه.
یه ذره بیا پایین.
8 دقیقه.
8 دقیقه خوبه.
خوابینم از پیچک امروز، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا پیچک بعد، خدا نگهدار.
پیچک پیچک امروز رو شنیدین که
سمیرا جعفری
نوشت و
فرید رشید
گزارش هاشو گرفت و
آسیه گرجی
و
محمد رضا قلمبود
اجراش کردن و
حسین خلیل نژاد
تهیه‌اش کرد و
از شبکه رادیوی جوان
تقدیم شما شد. پیچک
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 یک نکته مهم.
نقش مهمی که مردم میتونن داشته باشن اینه که خودشون صاحب یک کسب و کار باشن، مدیریت کنن اون کسب و کار رو.
سلام، رسیدیم کنار رودخونه و میخواییم از اون عبور کنیم. آیا عبور کردن نماینده ما یا عده خاص از بین ما به معنی عبور کردن همه ما از رودخونه است؟ فرق بین اقتصاد دولتی، خصوصی و مردمی رو بشنوید.
دکتر علی سعیدی، مدرس اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه.
وقتی حرف از اقتصاد مردمی میشه دو تا نگاه غلط میاد حاکم میشه. یه نگاه اینه که خب مردم باید به عنوان تولید کننده در خدمت یک کارفرمای بزرگی به اسم دولت قرار بگیرن، دولت مسئله اداره اقتصاد رو به عهده بگیره، مردم هم فقط کار کنن و فقط اون چیزی که براشون آورده میشه رو مصرف کنن. این تلقی با نگاه اقتصاد مردمی کاملا در تضاده.
نظام سوسیالیستی فرصت را از مردم میگیرد، ابتکار را میگیرد، میدان را میگیرد.
یه برداشت غلط دیگه‌ای که از اقتصاد مردمی وجود داره اینه که اقتصاد مردمی یعنی همون اقتصاد بخش خصوصی، یعنی ما هرچی رو از دولت بگیریم بدیم دست بخش خصوصی یعنی دادیم دست بخش مردمی. منتها بخش خصوصی با بخش مردمی تفاوت داره. بخش خصوصی توی ادبیات اقتصادی اون قسمتی از اقتصاده که سرمایه‌های کلانی وجود داره در دست یه عده‌ای به عنوان سرمایه‌دار و این سرمایه‌دارها کارخونجاتی رو، بنگاه‌های تولیدی و یا خدماتی و کشاورزی رو تأسیس میکنن و افراد زیادی اونجا شاغل میشن به عنوان مزد بگیر.
فرق عمده ما با این نظام‌های سرمایه‌داری همین است. در نظام‌های سرمایه‌داری اساس رشد اقتصادی، شکوفایی اقتصاد، ازدیاد ثروت، تولید ثروت، هر که بیشتر و بهتر تولید ثروت کند او مقدمه. اونجا مسئله این نیست که تبعیض شد، فاصله شد.
اما توی بخش مردمی فعالیت‌های اقتصادی خرد میشه در دست مردم. وقتی که فعالیت اقتصادی متکثر میشه، خرد میشه دست مردم، این هم باعث میشه که هزینه‌های فیکس کاست اصطلاحاً، هزینه‌های بالاسری و هزینه‌های ثابت به شدت کاهش پیدا کنه، هزینه‌های نظارت به شدت بیاد پایین، استحکام اون صنعت به شدت افزایش پیدا کنه. چون شما اگه صنعت شما وابسته به 2-3 تا شرکت باشه، اگر یکی از این شرکت‌ها ورشکسته شه، سقوط کنه یا به هر دلیلی با مشکل مواجه بشه، کل صنعت شما با بحران مواجه میشه. اما وقتی که این تعداد این بنگاه‌ها به جای 3-4 تا 2-3 تا 3-4 تا بشه 50 تا 100 تا 1000 تا بنگاه‌های کوچیک، هر کدوم از این بنگاه‌ها ورشکسته شه یا مشکلی ایجاد بشه، هم نجاتش راحت‌تره، هم اینکه شوکی رو به صنعت وارد نمی‌کنه. بنابراین ما برای جهش تولید باید بریم سراغ اقتصاد مردمی، به این معنا که مردم هم در فرآیند مالکیت، هم در مدیریت و هم در بهره برداری از منابع و امکانات اقتصادی مشارکت داشته باشن. مشارکت به معنای واقعی کلمه.